الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. شام میلاد حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، عابده آل علی، عالمه غیر معلمه و عقیله بنی هاشم سلام الله علیه است. تبریک به امام زمان، یک صلوات بلند بفرستی. و هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صلوات بلندتر ختم کنید. خب، ما بحثمون در مورد قلب سلیم بود، یعنی چیزی که روز قیامت به درد میخوره. هیچ چیزی قیامت به درد بخور نیست الا قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو صحبتامون به یک حدیثی از امیرالمؤمنین رسیدیم که حالات قلب رو، چهار حالت برای قلب حضرت بیان فرمودن که رفع و فتح و خفض و وقف، چهار حالت قلبی. حالت رفع، حالت پرواز، حالت فتح، حالت گشایش، حالت وقف، توقف، خفض، سقوط. توی اون حالت رفعی گفتیم که اونو کلن فکر کنم چیز کنید، سایلنتش کنید. تو حالت رفعی گفتیم که این یعنی طیران و پرواز قلب، که فرمود رفع القلب فی ذکر الله، ذکر خداست. اینجا یکی دو جلسه الان داریم در مورد ذکر صحبت میکنیم و حالا مطالبی که جلسات گذشته گفته شد، بعضی از دوستان بودند و نبودند، دیگه حالا مهم نیست، ادامه میدیم. از اهمیت ذکر لسانی عرض کردیم و اینکه حتما ذکر باید به قلب برسه تا اثر بکنه. منتها مطلبی که امشب باید عرض بکنیم اینه، گاهی وقتا اصلا ذکر ربطی به لسان و اینکه حالا از زبان چیزی بیرون بیاد آیا به قلب جاری بشود یا نشود نداره، یعنی اصلا به فضای دهان کاری نداره این ذکر. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی اوقات این گونه است که شما حواستون به من باشه، گاهی اوقات اینجوریه که شما میبینید که قرآن میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم داره ذکر میگه، همه هستی در حال تسبیح گفتن و ذکر گفتنه. خب تسبیح عالم چجوریه؟ تسبیح عالم مگه لسانیه یا قلبیه؟ این مثلا این درخت با زبان خودش سبحان الله میگه بعد به قلبش؟ نه، این داره تسبیح میگه. یکی از تعابیری که هست در مورد ذکر گفتن عالم، یکی از معانیش اینه که مفسرین میگن این که عالم همه حرف گوش میدن، یعنی همه برای یه هدفی آفریده شدن، توی این چرخه عالم همه دارن همکاری میکنن، چرخ عالم داره میگرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همشون با هم دارن کار میکنن که چرخ عالم داره میگرده. از یک مثلا تک سلول و از یک مولکول و از یک دانه اتم و یا مغز اتم و هر چه که هست گرفته تا کهکشان ها و اینها، همه اینها در حال ذکر گفتنن. چرا؟ چون همشون دارن توی چرخه طبیعت به یه سمتی که خدا میخواد حرکت میکنن. و قرآن میفرماید که اینها و کل له قانتون، اینها با خضوع و خشوع هم این کارو دارن میکنن. آه خیلی مهمه. پس اگر کسی با خضوع و خشوع فرمان الهی رو پذیرفت و در جهت اهداف الهی حرکت کرد، این ذاکره. یعنی شما وقتی داری یه کار خیری انجام میدی یا یه جایی شما داری از یه گناهی جلوگیری میکنی انجام نمیدی، یه گناهی رو ترک معصیت میکنی مثلا، ذکرم نمیگی، یا آقا دروغ بگو، میگی نه دروغ گناه من نمیگم، این خودش ذکره دیگه. همین که شما تو فضای فرمان برداری از پروردگار قرار میگیری، این یعنی ذکر. تازه شما همراه شدی با همه عالم. پس قرار نیستش که ما حتما یه چیزی به زبان بیاریم که بعد ببینیم حالا به قلب وارد شد یا نشد. این یه جنبه‌ایه که امشب یه خورده باید روش صحبت بکنیم. پس گوش دادن حرف خدا، این خودش ذکره. آقا الان شما اینجا نشستین، این یعنی ذکر، چون دارید یه کار خیری انجام میدید، اومدید توی هیئت نشستید، حرکت در جهتی که خدا میخواد داری انجام میدید، یعنی که همراه شدی الان با درخت و خورشید و عالم و هر چیزی که تو این عالم آفریده شده و همه دارن تسبیح میگن. الان شما تسبیح گوی پروردگاری. تو لحظه‌ای که ما داریم گناه میکنیم، یعنی تو اون لحظه دیگه تسبیح نمیگیم، متوقف شدیم، بلکه داریم سقوط میکنیم که حالا وقف و خفض و خواهیم گفت. یعنی اگر کسی سبحان الله نگه، به همسرش بگه دوستت دارم، این داره ذکر میگه. چرا؟ چون داره دستور پیغمبر رو عمل میکنه. آقا رسول الله فرمود به همسرتون بگید، چه زن چه مرد، البته برای مرد ها تأکیدن، ابراز علاقه. این ابراز علاقه کردن زن و شوهر نسبت به هم دیگه این ذکره. چرا؟ چون ثواب داره. مثالاشو دارم میزنم. پیامبر اکرم فرمودن که اگر کسی کنار خانوادهش بشینه، در خدمت خانوادهش باشه، حالا یه هفته رفته کار کرده، مثلا یه جمعه رو وقت بذاره برای خانواده خودش، همین وقت بگذاره، فرمود ساعتی نشستن در کنار همسر و فرزندان، در کنار خانواده وقت گذاشتن برای خانواده، پیامبر فرمود از نزد خدا، از نشستن در مسجد من، یعنی در مسجد النبی، نزد خدا این کار محبوب تره. آدمی که تو مسجد النبی نشسته قطعا این ذاکره دیگه، می کنار زن و بچهش بشینه، فقط میگه این مثل اعتکاف در مسجد النبی، بلکه از اون بالاتر، چون میگه این از اون، خدا اینو بیشتر دوست داره. این یعنی تو همون حال داره ذکر میگه. از اون طرف فرمود اگه مردی اخلاق بد زنشو تحمل بکنه، به به، یعنی آقایون مثلا این حرف رو میزنی آه میکشن. یعنی من الان گفتم بعضی از آقایون یه دفعه اینجوری رفت اصلا. فرموده اگه کسی اخلاق زن بد زنش رو تحمل بکنه، خداوند ثواب صبر ایوب رو بهش میده. آره چرا جانم، یعنی خدا یه زن بد اخلاق به ما عطا بفرما مثلا. از اون طرف خارم ها هم خب کیف میکنن. از اون طرف فرمود این از اون بالاتره. فرمود اگر کسی به اخلاق بد شوهرش تحمل داشته باشه، اجر حضرت آسیه همسر فرعون رو بهش میدن. این خیلی بالاست چون اجر شهیده، شهید راه امام زمانش. چرا از خانواده میگیم؟ چون بالاخره این حوزه حوزه ایست که باید ورود پیدا کرد دیگه. یکی اومد خدمت پیامبر گفتش که یا رسول الله، من یه زنی دارم که هر وقت ناراحتم، غمگینم، خستم، میام خونه، تا میبینه که من ناراحتم میاد با یه جملاتی من رو آرومم میکنه، با من صحبت میکنه، وقتی من میخوام برم بیرون به استقبال من میاد، من رو بدرقه میکنه، وقتی میام به منزل به استقبال من میاد، هر وقت ناراحتم یه چیزایی میگه من آروم میشم. اصلا میگه اگه برای روزی ناراحتی، اصلا دست تو نیست، دست خداست، تو چرا هرس میخوری؟ اگه برای آخرت ناراحتی، این قصه خوبه، مقدسه، من رو با یه جملاتی آرام میکنه. پیامبر اکرم فرمودن خداوند یه کارگزارانی از ملائکه بر روی زمین داره که براش کار میکنن. همسر تو یکی از اون کارگزاران الهیست. ذکر یعنی این، ذکر تو هیئت نشستن و علی 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 فقط نیست، تو مسجد و تسبیح دست گرفتن سوب 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 فقط نیست. ذکر اینه کسی برای روزی حلال بیاد بیرون کار بکنه، دنبال روزی حلال باشه، این ذاکره. چون فرمود اجر جهاد فی سبیل الله رو بهش میدن، مجاهد در راه خدا ذاکره، این حرکت در مسیر خداست دیگه، خیلی مهمه. برای روزی حلال بیاد بیرون، کلاس نذاره، اون کار خوشم نمیاد، این که در حد اندازه ما نیست، اون که نمیدونم فلان، بابا حالا بیا برو سر کار الان که، نه این که به درد نمیخوره، من حالا به این سن رسیدم برم اونجا کار کنم، من حالا با این مدرکم برم پیش، بابا بیا برای رزق حلال بیا برو فعلا، حداقل فعلا، بعدا یه کاری در شأن خودت گیر میاد، نمیشه بیکار بمونی که. فرمود اگر به قصد این که محتاج دیگران نباشه، دستش به سمت کسی دراز نباشه، کسی بیاد بیرون و یه تفسره ای هم داره روایت میفرماد اگر بیاد برای روزی حلال در بیاره برای زن بچهش که دستش جلو کسی دراز نباشه، یک. دو، این که قصدش این باشه به دیگران هم کمک بکنه. همچین آدمی روز قیامت با یه چهره به شدت نورانی مثل ماه شب 14 با خدا ملاقات خواهد کرد، نه با روی سیاه. رزق حلال، بازاریابی شبکه‌ای نه، رزق حلال، ربا نه، رزق حلال، اختلاس نه، رزق حلال، نجومی برای خودم بنویسم نه، بعد بشم ذخیره نظام. این آدمایی که تو این فضا هستن که رزق حلال نمیاد تو زندگیشون، تسبیح بگیره دستش، همیشه ذکر بگه، تمام زندگیش برخلاف جهتی است که خدا میخواد، همه زندگیش خلاف جهت خداست، حالا زبونش بگه استغفرالله، مثلا من همش دارم یه گناهی رو انجام میدم، یعنی شب و روزم در گناهه، به خاطر اینکه یه پولی داره میاد تو زندگی من که نباید بیاد، یعنی فعالیت اقتصادی دارم که پول حروم داره میاد تو زندگیم، حالا یقه 3 سانتی آخوندی هم پوشیدم و ریشم دارم و انگشتر و تسبیح هم دستمه و هی دارم ذکر میگم، وقتی من همه وجودم خلاف حرکت عالم داره حرکت میکنه، زبان من حالا یه جمله عربی دارم تعویل خدا میدم، صبح تو شب داره گناه میکنم که استغفرالله ربی استغفرالله ربی، جمله عربی تعویل خدا دادن، این که نشد کار. اینو بهش نمیگن ذکر. حضرت امام الان در فجر در مورد ایشون میگن که ایشون برای هم بچه هاشون هیچ وقت اجازه نمیدن که از مسائل دولتی یا چیزایی که غیر شخصی بود استفاده کنن، از تلفن اجازه نمیدادن بچه هاشون برای کارهای شخصی استفاده بکنن، حتی در نجف اجازه نمیدادن احمد آقا تلفنی برای کار شخصی به ایران بزنن، من کار شخصی تو نجف تو این محدوده اینجوری یه چارچوب مشخص کرده بودن، اینقدر این مدلی. بعد آقا میاد برای خودش، صفدر حسینی اومده برای خودش نوشته حقوق نجومی صد چقدر 500 میلیون 200 میلیون 300 میلیون، بعد بند نوشته در حقوق خودش حق مخارج تفریح فرزندان، یکی از بندهای حقوقش. بعد فرزندش که یک نرقولی که الان نماینده مجلسه، بعد حق تفریح اونو این میگیره. خیلی عجیبه. بعد آقای سخنگوی دولت میاد میگه این آقای حسینی ذخیره نظامه. چقدر تفاوته. خب این آدما شب و روز توی مسجد باشن، ریش آخوندی که یه چی ریش داعشی بذارن تا نافشون ریش بیاد پایین و نمیدونم تسبیح هم شب و روز تو دستشون باشه، این آدم هیچ وقت نمیتونه ذاکر باشه ولو اینکه نماز شب خون باشه. اصل ذکر اینه که من در جهتی که خدا میخواد حرکت بکنم، نه اینی که تو دهنمه، ولو اینکه با حضور قلبم بگم استغفر الله ربی، خدا من رو ببخش از گناه. خب کدوم گناه ها؟ این گناه ها، این درستش کن. این ذکر نیست. ذکر اینه. سوره مائده ببینید آیه 32 میفرماید که اگر کسی جان کسی رو نجات بده، مثل اینکه تمام مردم رو نجات داده. خیلی مهمه. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی رو احیا بکنه و جان او رو نجات بده، مثل اینکه الناس جمیعا، همه مردم رو نجات داده. اینقدر اجر داره. خب این ذکره. کاری که مثلا آتش نشان ها انجام میدن سر تا پا ذکره، چه اونایی که شهید شدن، چه اونایی که شهید نشدن، چه اونایی که دارن خدمت می، کلن خدمت به مردم اینه. ای کسی تو فضای مجازی بیاد ورود پیدا بکنه برای اینکه گره های ذهنی بعضی از جوانا رو باز بکنه. خب اگر نجات جسم یه آدمی انقدر مهمه که مثل اینه که همه مردم دنیا رو نجات داده، نجات روح مردم چقدر مهمه. یعنی شما اگر یه رفع شبهه ای بکنی از کسی چقدر مهمه. یعنی اهل مطالعه باشی، بلد باشی، یه جایی مباحثه خوبی بکنی، یه کسی رو روشنش بکنی تو بعضی از مسائل دینی، تو فصل قربال آخر الزمان، تو فصل شبهات، یه گرهی باز بکنی، گره ذهنی، روح این رو نجات بدی، چقدر اجر داره. این ذکر از اون ذکرهای عجیب و غریبه. جایی که فضای مجازی شده قتلگاه، آقای روزی می فرمودن تهاجم فرهنگی، یه مدتی فرمودن شبیخون فرهنگی، الان می فهمد فضای مجازی قتلگاه فرهنگی جوانان ماست. یعنی میره تو کانال بی سر بر می گرده. ما داریم تلفات می دیم شدید، تلفات داریم میدیم تو این فضا. حالا یه کسی میاد ورود پیدا میکنه و کار میکنه، شروع میکنه یه کار درست درمون تحویل دادن. بچه هایی که از هیئت دارن تو این فضا کار میکنن، کلیپ درست میکنن، نمیدونم واقعا اگر بدونن دارن چی کار میکنن، کارشون بالاتر از همه این آتش نشان هاست. اصلا مؤمن این مدلیه. مؤمن آتش نشانه. چرا؟ چون قرآن می فهمد یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اطرافیانتون رو نجات بدید از آتش. کدوم آتش؟ آتش پلاسکو نه، آتشی که هزاران بار سرد شده شده. این نقش مؤمن برای خودش و اطرافیانش همیشه نقش آتش نشانه. این آدم داره نجات میده، همش مرتباً داره غریق رو نجات میده، آدم رو از زیر آتیش میگیره میکشه بیرون که جهنمی نشن. این ذکره. و ولی یه آدمی اصلا مسئولیت پذیر نیست، به هیچ شما بی تفاوت نسبت به همه، خودش شخصا یه گوشه نشسته داره ذکر میگه، این ذکر رو میتونیم بگیم ثواب داره، ولی ای انقدی به درد خدا نمیخوره این آدم، چون تو این چرخه کمکی نمیکنه. کلن خدمت به مردم ذکره. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. سه شب افطارشون رو دادن مسکین، یتیم، اسیر. اسیر میدونید کیه؟ عجیبه، نمیگه خدمت به مسلمین. اسیر کسیه که کافره، اومده با من جنگیده، بر این که منو بکشه شمشیر کشیده به روی من، حالا تو جنگ مغلوب شده، الان اسیر منه. مؤمن مسلمان نیستا. اسیر کسی که کافره، یعنی آدمی که اومده منو بکشه، حالا تو چنگ من افتاده، الان اسیر من شده، الان اومده در خونه من داره میزنه و من دارم بهش کمک میکنم. شب ولادت زینب کبرا سلام الله علیها است. زینب کبرا سلام الله علیها اصلا مظهر ذکر الهی است. یکیش به خاطر همین چیزیه که داریم میگیم. سن 4 سالگی امیرالمؤمنین یه سائلی اومد تو مسجد، گفت غریبم، غذا ندارم، جا ندارم. آقا فرمود بیا بریم منزل ما. همیشه اولین نفر امیرالمؤمنین پیش قدم بود دیگه، و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اجازه نمیداد کسی دیگه فقیر رو ببره، رو هوا میزد. آورد، با فقیر اومدن در قلباب کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز کرد. فاطمه جان مهمان دارم، چیزی تو خونه داریم برای خوردن؟ حضرت زهرا عرضه داشت که یا علی، غذایی نداریم اما یه قرص نان داریم، یه تیکه نون داریم، اینم برای زینب کنار گذاشتم. زینب 4 ساله. خانم زینب بیداره، زود بلند شد دوید اومد. مادر اشکالی نداره، من بدون شام میخوابم، اما مهمان رو شما یه وقتی رد نکنید، غذای منو بدید. این زینب، زینبی که پیامبر اکرم چرا این کارو میکنه؟ دلیلش اینه که روز اولی که حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمده، قنداقه رو دادن دست پیامبر. حضرت فرمودن که حاضرین به غایبین اطلاع بدن. شما میدونید سر تا سر عمر رسول الله شاید یکی دو تا مورده که پیامبر بفرماید حاضرین به غایبین اطلاع بدن. همیشه صحبتشون این مطلب، یعنی این که خیلی مهمه، سینه به سینه، نسل به نسل، تا قیامت همه باید به همدیگه اطلاع بدن این مطلب رو. کدام مطلب؟ مثلا یکی از مهمترین جایی که پیامبر فرموده حاضرین به غایبین اطلاع بدن عید غدیره. هر کی هست به اونایی که نیست خبر بدن. اینجا قنداقه خانم زینب تو دست پیامبر، آقا فرمودن حاضرین به غایبین اطلاع بدن. احترام این دختر بر همه عالم واجبه، حرمتش واجبه. بعد فرمود که این دختر مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها است. نکته چیزی که گفتیم اینه، شاید کنایتاً پیامبر اکرم میخواد بفرماید که آنچنان که خدیجه کبرا همه هستیش رو برای دین داد، این دختر هم همه هستیش رو برای دین خواهد داد. شاید اینه. و از اون خیلی بالاتر، به خاطر اینکه حضرت خدیجه نامهربانی دید اما همیشه حرمتش حفظ شد. فقط ثروتش رو خرج کرد. ثروت خرج کردن در راه دین خیلی سخته، خیلی سخته. ما یه کمک به هیئت، به مسجد، به فقیر میخوایم بکنیم، معمولا یه جوری کمک میکنیم که زیادم ضرر نکنیم، یعنی در واقع یه جوری کمک میکنیم که اصلا ضرر نکنیم، یعنی اون چیزی که دیگه زیادی مازاده دیگه اصلا به درد نمیخوره میذاریم کنار، از اون طرف هم توقع داریم 10 برابر برگرده. همه ثروتش رو حضرت خدیجه سلام الله علیها در راه دین داده، شب آخر پول ندارن کفن بخرن براش، که کفن از آسمان آمد. فرمود این دختر مانند خدیجه کبراست. یعنی این دختر هم همه وجودش و همه هستیش رو در راه دین خرج خواهد کرد. آینده نشون داد که این اتفاق افتاد. از کجا؟ از سن 4 سالگی حضرت زینب داره بخشش میکنه. این ذکر سر تا سر زندگی زینب کبرا سلام الله علیها ذکره، به خاطر اینکه سر تا سر زندگیش در حال خدمت به خلق از 4 سالگی که ما یه روایتشو داریم، بلکه کوچیکتر. این مهم. یه روز پیامبر آمدن داخل مسجد، فرمودن شما پاشو، شما بلند شو، شما بلند شو، شما بلند شو، پاشید برید از مسجد بیرون. چند نفر رو از مسجد بیرون کرد رسول الله. گفتن آقا چرا بیرون میکنید؟ اینا نشسته بودن داشتن ذکر میگفتن. حضرت فرمود اینا نماز میخونن تو مسجد اما زکات نمیدن. پاشید برید. مثل اینکه شما یه لنگه کفش پاته یه لنگه نداره، نمیتونی باش راه بری. هر جام در قرآن میفرماد یا قیمون از صلات، پشترش میفرماد یا اتون از زکات، اقیم و صلات آت و زکات. هر جا صحبت نماز پشترش حرف زکاته. زکات نه اون زکاتی که اکثر ماها واجب نیست، چون به چند تا چیز بیشتر تعلق نمیگیره، نمیدونم گندم و جو و خرما و کشمش و فلان و این چیزا که ما هیچ کدوم تو این فضاها کار نمیکنیم. نه، کلی زکات رو داره میگه، یعنی از انفاق مستحبی تا حقوق واجبی که به گردنمون رو باید پرداخت بکنیم. یعنی نماز خالی فایده نداره. آقا من نشستم تو مسجد دارم ذکر میگم، شب و روزم دارم تو مسجد کار میکنم، اتفاقا کار فرنگی هم میکنم، ولی خمس نمیدم. این ذکرت به درد نمیخوره، یه لنگ پاست. و امام زمان که علیه السلام که تشریف بیارن، چقدر از مسجدی ها رو میخواد از مسجد بیرون بکنه با این قاعده. چقدر آدم از مسجد باید بیرون بشن به دست امام زمان. اینه که میگن وقتی آقا امام زمان ظهور میکنن، مردم فکر میکنن دین جدید اومده. بابا ما تا حالا این بابا رو مسجدی تیر میشناختیم، صفحه اولی بود، اصلا سه وعده نمازش هم تو مسجد میخوند. الان آقا اومده میگه شما پاشو برو، شما به درد مسجد برو، اول دیون مالیت رو ادا بکن بعد بیا. نسبه است. این ذکر، نماز گفتیم ذکر دیگه، ولی خب کدوم نماز؟ نمازی که پشت سرش زکات نباشه، یعنی حقوق مالی واجب و مستحبی که به گردنم من نمیدم، این ذکر ناقصه. آقا نفرمود اینا کافرن ها. ما نمیگیم آقا هر کی پس تو این فضا نیست حتما نمازش هم بود. هرچند روایت داریم که کسی زکات نمیده نماز میخونه نمازش مقبول نیست، اما بالاخره نمیگیم کافر، یه صورت شرعی داره تعویل میده دیگه. ما نمیخوایم اینو بگیم، نمیخوایم بگیم کافر، میخوایم بگیم این ذکره به درد نمیخوره، این نمازه منو را نمیبره به سمت خدا. اینو میخوایم بگیم. عرضم تمام. بنابراین حرف ما این شد، ذکر فقط لسان نیست. آقا مهدی نیومده؟ آقا نیومدم، آقا مرتضی هستم. من چون نمیخوام شب ولادت نمیخوام زیاد طولانی بشه جلسه، نکته آخرم اینه، یعنی اگر آقا مهدی بود الان جمعه همین الان تمامش میکردم، من تو چون ایشون نیست یه دو سه نکته دیگه هم میگم، اینا رو میخواستم بذارم برای جلسه دیگه، حالا اشاره بار عرض میکنم. خب پس گفتیم ذکر فقط این که تو دهان من یه چیزی به چرخه یه حرفی نیست، چه به قلب جاری بشود چه نشود، نکته مهمتر اینه. پس تو عمل منه. پس گاهی وقتا آقا، گاهی وقتا سکوت خودش ذکر. یعنی بعضی وقت آدم ساکت بشینه هیچی نگه، این یعنی ذکر. و اون سکوت دری از درهای حکمته. سکوت هم مفهومش این نیست که آدم لالبونی بگیره. در روایت نمیفهمد سکوت، میفهمد صمت با صاد. صمت، صمت یعنی سکوت. سکوت با حکمت یعنی حرف زدن به جا. یه جایی من باید حرف نزنم، یه جایی باید داد بزنم. حرف نزدن خیلی سخت تر از حرف زدنه همیشه. و گاهی اوقات آدم ساکت باشه، این ذکر، ذکر بزرگیه. شما چند تا ذکر سراغ داری که حکمت بیاره تو قلب شما جاری کنه؟ چون ما همین حرفمون قلب دیگه، قلب سلیمه، بحثمون رو قلب دیگه. مثلا ما میگیم این ذکر رو بگیم که این به قلب جاری بشه، قلب ما یه طیرانی پیدا کنه، پروازی بکنه. خب چند تا شما ذکر بلدی که به قلب جاری بشه و قلب شما صاحب حکمت بشه؟ تقریبا هیچ ذکری. اونی که قلب ما رو صاحب حکمت میکنه سکوته، سکوت بجا. یعنی من بدونم کجا حرف نزنم، نه اینکه کجا حرف بزنم. همین زینب کبرا سلام الله علیه، اون آقای فکر میکنم زید بن ارقم یا کی میفرماد که ارقم میگه من 11 سال همسایه دیوار به دیوار عبدالله جعفر بودم، شوهر حضرت زینب. یک بار حتی قد و قامت زینب کبرا رو ندیدم، یک بار صدای او رو نشنیدم، از صوت زینب رو کسی نشنید. این حکمت میاره، این حکمت میاره. بعد یه دفعه شما میبینید که یه جایی تو کوفه اومده ایشون داره فریاد میکشه، این یعنی صمت. یعنی یه جایی که جاشه شما باید داد بزنید. قلب حکیم خیلی جلوتر از قلب سلیمه، خیلی جلوتر. به جایی میرسه که حکمت به قلب جاری میشه. شما یه عمری سکوت میکردی صدای شما رو نامحرم نشنوه، حالا بلند شدی اومدی تو شام مجلس یزید، بین این همه نامحرم داری داد میزنی، خطبه میخونی. حضرت زهرا سلام الله علیها این مکتب فاطمیه، مکتب زینبی. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمود که مسجد المرأته بیتها، مسجد زن تو خونشه، اونم نه این جلوها، اون ته تو پستو. که یه وقتی سایه او رو کسی نبینه، صدای او رو کسی نشنوه. اما یه جایی احساس خطر میکنه، اینی که داریم میگیم حکم فقهی نگفتیم، این شاید مال زمان خود حضرت بوده. الان ما از حدیث حکم فقهی نباید استخراج کنیم چون مجتهد نیستیم. مجتهد کسی دیگه است، میاد احکام رو بررسی میکنه. الان میگن آقا خانم ما برن مسجد، حکم فقهی نگفتیم. منتها اون نجابت زن رو داریم میگیم. اون وقت این خانم چجور میشه که این خانم میاد پشت در؟ الان جایی که من باید بیام داد بزنم. چجور میشه که این خانم میاد تو مسجد، هرچند که خانم ها دورش کردن، هرچند که چند لایه حضرت معجر داره، خانم ها چند حلقه دورش هستن، پرده حائل کشیده شده توی مسجد، اما بلند شده داد میزنه تو مسجد. این یعنی صمت، یعنی سکوت با حکمت. سکوت با حکمت یعنی یه جایی من باید حرف بزنم، یه جایی باید سکوت بکنم. الان همین فضای مجازی که ما عرض کردیم یکی از جاهایی که من با زبونم حرف نمیزنم ولی دارم حرف میزنم. میگه آقا اینجا که دیگه فضای مجازی دیگه، حالا با مثلا فلان نامحرم داریم چت میکنیم مثلا، داریم مسائل دینی رد و بدل، حدیث میدیم حدیث میگیریم. آره این از اوناست که باید بگی که ارواح همشیره ابویت مثلا اینجور باید بگیم، خیلی مؤدبانه باید بگیم که تو حالا مثلا با اون نامحرمه داری چی گفتم و فکر کن ببین چی گفت، حدیث میدی حدیث میگیری. یه خورده بیان جلو دوستان، مثلا اینکه جا نیست، ما داریم مطلب دینی رد و بدل میکنیم. خیر، خیلی وقتا یه مطلبی از یه کسی به من میرسه جوابش رو ندم، این ذکره، چه از مرد چه از زن، چه همجنس چه نامحرم، یه حرف بی خودی یه کسی زده، خب باش اصلا چرا باید جواب بدی، اصلا چرا بحث. نامحرم باشه که دیگه بدتر، نه بذار من حالیش بکنم که من کی هستم. خیر، شما اگر سکوت بکنی، این سکوت برای شما ذکره و برای شما فضیلته، این حکمت به قلب شما جاری میکنه. اینقدر سکوت مهمه که قرآن در مورد روزه سکوت حضرت مریم، روزه سکوت حضرت زکریا صحبت میکنه، این ذکر. ما تو شریعت اسلام روزه سکوت نداریم، ولی تو شریعت های قبلی بوده. منطقه اهمیت این موضوع چیه؟ اهمیت این موضوع اینه که سکوت انقدر مهم بوده که به عنوان یه آیه الهی تو قرآن اومده. هرچند ما روزه سکوت نداریم، اما اصل سکوت رو خداوند به عنوان یه آیه آورده در قرآن. این خیلی مهمه. خدا ما رو از خواب غفلت